نام‌آوران صنعت. روایتی از زندگی پرفراز و نشیب بزرگان صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه نام‌آوران صنعت. نام‌آوران صنعت برنامه‌ای که در هر قسمت و در هر برنامه صحبت میکنه با بزرگان صنعت ایران، و در این برنامه با آقای مهندس اسحاقی‌شون قائم مقام یکی از بزرگترین کارخانجات تولید لوازم خانگی در کشور هستن. بشنوید. خواهش میکنم. آقای مهندس سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
شروع به خودتون، رجوع به این که چه مسیری رو طی مسیر فرمودین و چه دورانی رو پشت سر گذاشتین میخواییم صحبت کنیم. برگردیم به سالهای گذشته، به زمانی که شما تازه میخواستین فعالیت و کارتون رو آغاز کنید. از کجا شروع شد؟
بند فعالیتم رو تقریبا بیش از 25 ساله تو بخش صنایع تولیدی فلزی هستم. فعالیتم رو از شرکت های طراحی شروع کردم. مدیر تولید بودم تو شرکت تولیدی شیرالات، تولید شیرالات ساختمانی، و کم کم سعی کردم در حوزه تولید فعالیتم رو بهتر بکنم و به مرحله برسم که مثمر ثمرتر برای جامعه کشورم باشم.
خب این که شما تلاش کردین و فعالیت کردین که در واقع به این درجه برسین قابل قدردانی و ارزشمنده. اما برگردیم به 25 سال پیش.
بله.
این که چه اتفاقی افتاد؟ چه رشته‌ای رو تحصیل کردین؟ از کجا شروع کردین؟
بله، من رشته‌ای که انتخاب کردم مهندسی مکانیک بود، طراحی جامدات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، و علاقم به تولید بود. از بچگی تمایل داشتم به تولید محصولات مورد نیاز مردم، از جمله کارهایی که با فلز ارتباط داره. به نوعی علاقه داشتم فلز رو شکل بدم و فرایندش چطوری شکل میگیره. لذا تو دانشگاه رشته مهندسی مکانیک رو انتخاب کردم، وارد دانشگاه شدیم و مراحلی رو خب بر صورت پشت سر گذاشتیم و مهندسی مکانیک رو تو این رشته ما گرفتیم. بعد وارد تولید شیرالات شدم، وارد یه کارخونه تولید شیرالات.
این چند سال بعد از فعالیت و فارغ التحصیل شماست؟
این تقریبا میشه گفت بعد از اینکه من یه پروژه‌ای داشتم با این کارخونه به عنوان پروژه انتهاییم، طریقه فرج قطعات برنجی که تو ایران تقریبا جز صنایع بودش که کمتر کار شده بود، یعنی شکل دادن فلز به طریقه فرج. و علاقه که داشتم
میشه خواهش کنم یه مقدار رو بهش توضیح بفرمایی که چه شیوهی هست؟
نحوهی که کار میکنه فلز و حالا هر گونه فلزی رو به یه درجه حرارت حدود حالا نسبت به اون فلزی که انتخاب میشه به درجه میرسونن که ذوب نمیشه، فلز حرکت نمیکنه، فلز به یه مرحله میرسه که بین جامد و مایع قرار میگیره که بتونه با یه فشار دینامیکی یا طریق پرس یا حالا هر طریق دیگه‌ای که مورد نظره اون شکلی رو که داخل قالب شکل گرفته شکل بده. لذا این نقطه برام خیلی جالب بود که یک فلز رو میشه به این طریق شکل داد. محدودیت هم نداره، میتونه هر فلزی باشه، از فولاد گرفته شده تا برنج که خب نرم تره. و کاریه که واقعا سخته از این نظر که با حرارت کار میشه که باید کارگر کار بکنه، در اثر حرارت شکل قطعه تغییر میکنه، رنگ قطعه تغییر میکنه، نیاز به یه سری شستشوهای خاصی داره، لذا ابزارهای خاصی برای تراشکاری بعد از این مرحله نیاز داره و کار بسیار پیچیده ایه. و ماشینالاتی که تو این زمینه خب ساخته شده بعد از اینکه این قطعه آماده شد بعد به صورت سری تراشی تراشیده بشه، سوراخکاری و تراش و قلاویز زدن و بعد مراحل مونتاژ، کم کم این مراحل رو ما انجام دادیم و یک کتابی به عنوان حالا پایان نامه من اونجا تهیه کردم تو اون شرکت و جزء مواردی شد که فکر میکنم خیلی کامل بود تو زمینه فورج.
الان سوالی که توی ذهن من و خیلی از در واقع شنوندگان ما میتونه شکل بگیره اینه که شما در سن و سال کم تونستین که حالا به موقعیتی برسین که مسئولیتی به شما در واقع واگذار کنن و مسئولیت رو به شما بسپارن. خودتون مشتاق بودین که در واقع دیده بشین یا نه این دیگه هوشمندی مدیران اون مجموعه بوده؟ یعنی میخوام ببینم این سخت کوشی شما چقدر تونسته توی پیشبرد اهدافتون موثر باشه.
بله، البته فکر میکنم تو هر مسئله دو طرف این دقت رو داشتن، هم بنده همون شرکتی که باشون کار میکردم، خب به نوعی تو اون رزومه که میفرستم و اپلیکیشنی که شرکت پر کرد از ما و ما متقاضی اون شغل بودیم مصاحبه میکنم، بالاخره علاقه مندی های طرف رو میبینم و پشتکار طرف هم میبینم. من واقعا تجارب خوبی از اون مجموعه کسب کردم،
یعنی از ابتدای ورودتون.
بله بله، وارد مجموعه شدیم و سعی کردیم مثمر ثمر باشیم. من یادمه که از ساعت تقریبا 7:30 که میمدم شرکت، با توجه به اینکه مسئولیت قسمت کنترل کیفیت به من سپرده شده بود، یه سری استانداردهایی رو بعد اونجا رعایت میکردیم کالا با کیفیت خوب بسته‌بندی و تولید بشه، خودم رو درگیر قسمت قالب سازی میکردم چون علاقه داشتم به این کار،
بدون اینکه مسئولیتی به شما
واگذار
بشه،
بدون اینکه اصلا به اون مسئولیت به من ارتباط پیدا بکنه. و خیلی هم برام مهم بودش که این کارو یاد بگیرم.
به چه علت؟ فقط صرف علاقه؟
خیلی علاقه داشتم، بله، چون ماهیت تولید از قسمت قالب سازی شروع میشه، یعنی تو اون بخشی که شما میخواستی قطعه رو تولید بکنی باید اول میدونستی اون فرایند چیه. اگر شما فرایند رو از اول تا آخر بدونین چیه، کار خیلی براتون راحته. لذا از اول کار شروع کردم. البته به من ارتباطی پیدا نمیکرد اون مرحله.
هم نمیخوام عرض کنم، شما میتونستی مثل خیلی از افرادی که حالا داخل مجموعه کار میکنن، حالا کار مشخص خودتون رو و اون موظف رو انجام بدین و حالا خیلی بخشای دیگه که به شما ارتباطی پیدا نمیکنه به لحاظ کاری و شغلی درگیرش نشین، ولی صرف علاقه شما رو جذب میکرد به اینکه اطلاعات تکمیلی بیشتری بخواین از اون صنعت پیدا کنین.
چون واقعا یه صنعتیه که تو ایران تکه، یعنی به نظر من میرسه که تو همه صنایع قابل استفاده است، حتی صنایع موشکی میشه ازش استفاده کرد، صنایع یعنی محدودیتی توش نداره، شما باید فقط دانشش رو داشته باشین و علاقمند باشین و منم واقعا به این مسئله علاقمند بودم.
آقای مهندس، برگردیم باز به خود شما، چقدر علاقمندی در کار پشتکار داشتن اهمیت داره؟
واقعیتش خیلی، یعنی من فکر میکنم 24 ساعت برای بنده و شما و کل جامعه یکسانه، هیچ فرقی نمیکنه. حالا ما میتونیم تو این 24 ساعت مفید باشیم یا میتونیم تو این 24 ساعت تو خونه بگیریم بخوابیم و استراحت بکنیم که احتمالاً برای سلامتیمون مضره. لذا فکر کردن، تحصیل کردن و دانش پیدا کردن تو جامعه، حالا هرچی، حتی شما یه کتابم که مطالعه بکنی مفیده براتون. لذا من فکر میکنم که مثمر ثمر بودم. دیدگاه مهمه، خستگی ناپذیر بودن، اینکه واقعا شاید بعضی وقتا این جنبه خوبشه، بعضی جنبه ها ممکنه خانواده رو یه خورده اذیت بکنه، ولی به نظرم تعادل اگر رعایت بشه روی این مسئله باعث میشه که اون چیزی که برای جامعه ایجاد میشه و یا برای خود شخص ایجاد میشه، جفتش بالاخره باید یه تناسبی داشته باشه و مفیده. من به نظرم میرسه که تعادل تو زندگی، حالا چه تو کار چه تو زندگی شخصی، اگر خوب رعایت بشه نه میشه مثمر ثمر بودش.
درسته، بسیار عالی. خب برگردیم به این که پستی به تو محبت شد در اون شرکت و در اون مجموعه. بله. و کار ادامه پیدا کرد.
بله. بعد ما به یه مرحله رسیدیم، دیدم که خب این همه کار یاد گرفتیم، تقریبا شاید 2 سال تا 2 سال و نیم اونجا بود. بعد یه پروژه‌ای بود، من آگهی شدیدم، بعد اجازه گرفتم از اون مجموعه که کار میکنم که اگه اجازه بدم من برم برای بحث ساخت. خیلی علاقه داشتم که خط رنگ چطوری کار میکنه و ماشینالات بزرگ صنعتی که تو این زمینه هست چیه. وارد اون شرکت شدیم و خب وقتی وارد شدیم دیدیم که این شرکت کارش اصلا ساخته، ماشینالاته. برام خیلی جالب بود، خب نقشه ها رو دادن، خب رشته من بیشتر میخوردش به این مسئله. خط رنگ بود مال مربوط یه شرکت خودروسازی، قسمت گوگلشن تانکاش رو قرار بود ما بسازیم. البته این پروژه تقسیم شده بود به چند تا شرکت، اون بخشش رو سپردم به ما، گفتن خب این نقشه ها رو نگاه کن ببینیم میفهمین نقشه ها چیه، چون اینا باید ساخته بشه ماشینالات. ما هم نقشه ها رو نگاه کردیم، خب تنها بودیم، 7-8-10 تا شیت نقشه بود، بعد در کنارش هم 60-40 تا نقشه هم کنار بود که نقشه های جزئیات بود. گفتن شما فرصت داری یک روز اینا رو مطالعه بکنی، نتیجه نهایی رو به ما بدی که میشه اینو چیکار کرد. خب ما تقریبا یه خورده اولش چیز شده بودیم،
استرس
پیدا کرده بودیم که خب این نقشه ها رو واقعا میشه ساخت. شرکت مال شرکت دور آلمان بود و خب اینکه آیا این نقشم تا حالا اجرا شده یا اجرا نشده، این خودش هم یه مقداری نگرانی داشتش. ما سوال اول پرسیدیم، گفتیم خب این نقشه اجرا شده که شما به من دادین؟ گفتم بله این نقشه اجرا شده در مالزی. گفتم خب خیالمون راحته، حالا بشینیم رو نقشه ها کار بکنیم. و من دیدم با یه نفر مشورت بکنم، بهترین کسی که میتونستم باش مشورت بکنم برادرم بود. خب اونا کارشون باز دوباره تجربهش از من بیشتر بود و گفتم که یه لطف کن بیا یه کمک به من بکن، من این نقشه ها رو ببینم چیکار باید بکنم، دستبندیش چجوری بکنم، ساختش چجوری انجام بدم.
ایشون هم در همین زمینه تحصیل کردن،
ایشون هم مهندسی مکانیک خوندن، البته سیالات دانشگاه تهران. بعد ایشون اومد گفتش که این مسئولیت خودته، خودت باید جمعش کنی، ولی من میتونم بهت کمک بکنم، شما این کارا رو باید انجام بدی، دسته‌بندی رو اینجوری بکنی، مطابقت بدی که اینا یه مقداری با هم دیگه اختلاف نداشته باشن دیگه. اونجا من تا اونجا که یادم 2-3 تا من ایراد گرفتم خودم، بعد ایراد گرفتم و یه طرف آلمانی بود و یه نامه نوشت میگودم این نقشه که اجرا شده که این ورژنش، حالا این کنارش هم خورده چند تا ادیت خورده، این اشکال داره، اگه این نقشه اجرا شده است چطور ایراد داره دیگه. سریع اون طرف آلمانی اومد و گفت تو درست میگی، نه نه این اشتباه نیستش. اولش گفت که اشتباه نشده، بعد رفت و فردا صبحش اومد و زد پشت ما، گفتش که آره این 3-4 تا ایراد داره، ایراد رو برطرف میکنیم و بهتون میدیم.
یعنی با همون ایرادات اجرا شده بود در مالزی؟
والا من به من که اولش گفتن این نقشه اجرا شده است، چون نقشه اجرا شده دیگه احتیاج به ادیت آنچنانی نداره، جای حرکت لوله ها، زنجیرا، بولبرینگا یا تاوان ها همه خب اجرا شده، اون کسی هم که اجرا کرده معمولا هی ادیت داده دیگه، ادیت کرده نقشه بهتر شده. نهایتا خب ما رفتیم شروع کردیم به ساخت در یه منطقه، تجهیز شد کارگاه، ابزار و وسیله خریداری شد و ما شروع کردیم به کار. یه اتاق فنی ایجاد کردیم و تو اون قسمت مهندسای رو آوردن و شروع کردن به کار. جوشکاری بود، برشکاری بود، دستگاه ها تجهیز شد و شروع کردن به کار. ما اونجا هم تقریبا سعی میکردیم که این کار انجام بدیم، گفتیم خب بریم پروژه رو یه بار ببینیم. ما اومدیم پروژه رو ببینیم، دیدیم کارخونه ربات کریمه جایی که قرار ساخته بشه و پروژه خدمتون عرض بکنم که سمت جاده مخصوص.
کرج.
کرج. بعد گفتم خب اینا رو چجوری میخواه حملش بکنه، این همه پل و دیگه اتوبان و
مسیرهای طولانی
هست و احتمالاً اینی که اینا رو چجوری میخوان به اون مسیر برسونن. دیگه گفتن خب چیکار بکنیم؟ دوباره گفتیم که خب بعد اینو کوتاهش بکنیم، بعد سر پروژه بره نصب بشه. اگه پروژه های دیگه هم توسط بعضی از پیمانکارا قرار ساخته بشه، اونام عین همین مسئله رو حتما باید رعایت بکنن، چون این مسئله هم خیلی مهمه. تو ایران هم وسایلی برای حمل خب خیلی سخته، طولا خیلی بلند بود، بعضی از این مخازن هول و هوش شاید 20 متر طولش بود و لازم بودش که خب برای حملش هم فکری بشه. نهایتا این پروژه هم تمام شد. این دیگه خدمتتون عرض بکنم، یه شرکت دیگه پیش اومد، دیدیم که آگهی زده تو روزنامه برای سیستمای فلزیش که برام خیلی جالب بود. تو زمینه بایگانی کار میکردن، بیش از 1000 قلم کالا داشتن که بعد از اینکه این پروژه رو ما تحویل دادیم، گفتیم خب یه ترای بکنیم، چون بعد میرفتیم شهرستان، برای منم رفتن شهرستان یه خورده فکر میکردم سخته، بیشتر تمایل داشتم محدوده کارم تهران باشه، لذا یه مصاحبه کردیم با اون مجموعه. اون مجموعه خب با توجه به تجربه که من داشتم تو حوزه های مختلف به خصوص فلزکاری و ساخت ماشین‌آلات، منو دعوت به کار کردم. ولی از اونجایی که کارخونه تو ساوه بود دیگه خدمتتون عرض بکنم،
شرکت صنعتی که وجود
داره، از اونجایی که نمیخواستم شهرستان برم، کم کم رفتیم شهرستان، رفتیم ساوه. در شهر ساوه دیگه
مستقر شدیم؟
مستقر نه، البته میرفتم و میمدم، ماشین راننده گذاشته بودم، ما رو صبح میبردن بعد از ظهر میبردن. البته اون موقع اتوبان هنوز اتوبان تهران ساوه افتتاح نشده بود. دیگه خدمتتون عرض بکنم که شروع کردیم به کار، کارخونه تازه فعالیتش رو شروع کرده و تو منطقه تجربه پرسکاری و ساخت قالب و فرم دادن قالب رو نداشتن، که اون تجربه اولمون در خصوص ماشین سازی و قالب سازی خیلی ما رو کمک کرد. من اونجا قسمت قالب سازیش رو فعال کردم، قسمت پرسکاریش رو فعال کردیم که بتونیم وابستگیمون به بیرون از مجموعه خیلی خیلی کم بشه. و تولید 1000 محصول، اونم تو بخش بایگانی، خودتون بهتر میدونه کار خیلی خیلی پیچیده‌ایه. شاید بالای به 3-4 هزار تا فقط ما قطعه داشتیم، لذا بعد یه انبار مکانیزه رو ایجاد میکردیم و یه سری نوآوری تو این بخش انجام میدادیم که ما جزء دومین شرکتی بودیم که سیستمای بایگانی دووار رو تو ایران ایجاد کردیم. برسا تو هر جایی برای تولید یک محصول یه سری مشکلات وجود داره، مشکلات به مفهوم پیدا کردن راه مناسب برای برطرف کردن اون مشکلاته، که چطوری میشه این مشکلات رو به قول معروف کمتر کرد. مثال دارم میگم، وقتی که شما یه واحد تولیدی رو میخوای شروع کنی به ساخت، از قسمتی که ساخت سوله ها شروع میشه، گرفتن زمین، نمیدونم گرفتن آب، برق،
وام
و حالا موارد دیگه، حالا شاید وام راحت ترینش باشه،
بله.
یا نیروی انسانی، که از موزلاتی که نیروی انسانی مورد نیاز و شما بتونی برای اون منطقه پیدا کنی، ممکنه
شما چه متخصص چه نیروی ها،
بله، خیلی کار بسیار پیچیده ایه. لذا خب تو این مجموعه ها این مسائل خیلی خیلی مهمه. مثلا دارم میگم، ما در کار آخری که الان حدوداً نزدیک به 20 سال من توش هستم که بخش لوازم خانگیه، که سعی کردیم دیگه جامونو تغییر ندیم، دیگه این صنعت رو به عنوان صنعت آخری که دوست داشتم تجربه بکنم و درش باشم،
صنعت زیبای خوشاب
و
رنگ
بسیار خوبیه و مورد مصرفه. حالا اون صنایعی که قبلا من توش بودم غیر از تولید شیرالات، که بعضی وقت خودم هم میرم تو موتورخونه، چون کار موتورخونه رو معمولا سعی میکنم خودم انجام بدم به بیرون ندم، چون علاقه به این کار دارم، کارم تو این رشته است، نگاه میکنم به این شیرا که دست میزنم تو موتورخونه یاد قدیم میفتم. حالا تو بخش لوازم خانگی هم تقریبا هر روز جلومه، نگاه میکنم، فکر میکنم که خب آیا میشه رو این زمینه نوآوری کرد، تغییراتی داد، خارجی‌ها چیکار کردن، ما چیکار کردن، بالاخره باید مطالعه کرد، نگاه کرد و ازشون چیز یاد گرفت. و قبول بکنیم که بعضی کشورها از ما خب پیشروتر بودن تو زمینه طراحی و ساخت. شرکت ایتالیا تقریبا 75 سال تو حوزه لوازم خانگی کار کرده، ما تقریبا یه چیزی هولوش نزدیک به 60 سال تو این زمینه تجربه داریم که خب من خودم تقریبا 20 سال تو این زمینه تجربه کسب کردم. ولی خب میتونم به جرئت بگم امروز لوازم خانگی پیچیدگی‌های خب خاص خودشو نداره.
چطور؟
شما خب جزء صنایعی که 70 ساله داره تولید میشه، 75 ساله داره تولید میشه، به نوعی جزء صنایع های تک نیست، جزء صنایعی که تقریبا یه تغییراتی شکل گرفته، زاویه‌ها تغییر کرده، تو مصرف انرژی صرفه‌جویی شده، تو نوع مثلا موتورها و کمپرسورهایی که تو استفاده میشه تو این سیستم‌ها خب تغییرات اساسی شکل گرفته. ولی خب اون ابعاد همون ابعاده،
یعنی نوآوری خاصی شده،
نوآورانه نشده، نسبت به نیاز مصرف کننده یه سری تغییرات درش ایجاد شده. مثلا در ارتباط با فرهنگ، مثلا کشور کره، مثلا یخچال هایی که اونجا تولید میشه اون قسمت وسطش یه فضایی رو میذارن به نام مثلا نگهداری یه سری ترشیجاتی که اونجا خیلی استفاده داره. خب اونجا مثلا با اون فرهنگ نمیتونستن بله مطابقت بدن که یه جایی باشه که طرف مثلا یه دمای خاصی رو داشته باشه که ترشی تو اون محل خوب نگهداری بشه. تو ایران معمولا ما زیاد تغییرات زیادی نداریم تو این مسئله، یعنی فرهنگ ما تقریبا با فرهنگ های اروپایی نزدیکتر شده تو بخش لوازم خانگی، به خاطر اینکه پیشروهایی که تو این زمینه وارد ایران شدن این فرهنگو از اروپا وارد ایران کردن، لذا پیچیدگی ها به این مفهوم که اگرم تغییراتی شده بیشتر در زمینه انرژی بوده، در خصوص طراحی ابعاد بوده، کوچیکتر شده، زاویه ها مثلا حالا چشم پذیرتر شده و تکنولوژی هایی که برای خمکاری و فوم زدن و نمیدونم این موارد کمتر شده، بهتر شده.
اون مطابقت با فرهنگ ایرانی چقدر در تولید لوازم خانگی داخل نقش داشته؟ فکر میکنم نداشتیم یه همچین چیزی رو، چون بیشتر الگو برداری بوده، درسته؟
بیشتر الگو برداری بوده، بیشتر فرهنگ لوازم خانگی تو ایران نزدیک به اروپایی هست، یعنی یه مقداری به دلیل اینکه این تکنولوژی از اونجا وارد ایران شده،
یعنی هر آنچه که تولید شده این طرف الگو برداری شده.
بله الگو برداری شده و اگرم تغییراتی کرده تغییرات زیاد نیست، یعنی شما تو تمام دنیا یه قوطی مربع شکلو ببینین که حالا اگر ارتفاعش خیلی بلند باشه ذهن شما میره به سمت یخچال، اگر که خدمتتون عرض بکنم کوتاه باشه ماشین لباسشویی میتونه باشه، میتونه مثلا ظرفشویی باشه، یا مثلا فرض بکنید قول شما اجاق گاز. البته اجاق گاز خورده به دلیل حالا فرهنگ های مختلف چهار شعله پنج شعله طول و عرض متفاوتی داره،
یه تصویر ذهنی واحد متبادر میشه به ذهن شما.
یعنی من میخوام بگم کار نوآورانه آنچنان نمیتوانی شما بکنی تو این
فقط بوزه. تولید داشتیم
فقط بعد برین تو، البته نوآورانه به مفهوم این که استفاده از تکنولوژی‌های روز بکنیم، به نوعی هوشمندش بکنی از اون امکاناتی قبلا بوده، حالا سیستم‌های اتصال به اینترنت، اینترنت اشیا که الان خیلی فراگیر شده خب بهتر دارن استفاده میکنن، و هوشمند کردن خود لوازم خانگی خودش یک جور انقلابه. ولی در ارتباط با مسائل مکانیکیش تا حالا هیچ گونه فرایندی تغییر نکرده، یعنی مثلا سیکل تبرید، شاید شناختش از سیکل تبرید و نمودارهای تبرید و چه نوع گازی براش مناسبه برگرده شاید به 100 سال گذشته، یعنی قبل از اینکه یخچال ساخته بشه سیکل تبرید و خب مردم دانشمندا شناخته بودن. ولی وقتی که این اومدش تو صنعت و شد تولید، بر اساس اون نیاز تغییرات جهت پیدا کرد. مثلا در ارتباط با کولر گازی، اول یخچال ساخته شد بعد کولر گازی شکل گرفت، ولی الان شما نگاه بکنی خب کولر گازی با توجه به استفاده و فراگیر شدنش خب انواع اقسام مختلفه، ولی ماهیت فرایند همون چیزیه نکرده. که نکرده بعد.
پس ما میتونیم بگیم که حالا در نسل جدید و نسل نوع لوازم خانگی باید منتظر لوازم خانگی هوشمند باشیم، حالا با کاربری متفاوتی.
به نظر من 100% در آینده خب بعضی از شرکت‌ها
مثلا تلویزیون هوشمندی که الان به حال در بازار هست و خریداری میشه.
بله البته خب میگم ما تو حوزه تیوی نیستیم، ولی تو بخش
در حوزه لوازم خانگی
100% شما بدون یه انقلابی داره شکل میگیره. یعنی نمیشه که شاید مثلا فرض بکنید همون سیستم گذشته هم سیستم های مکانیکی باشن بعد یه تحول شکل بگیره. خیلی از شرکت های تولیدی دنبال اونن. یعنی ما مثلا میگم شاید تصورمون در آینده از یخچال با یک محدوده که یک فضایی رو اشغال بکنه با یک سیستم کمپرسور کار بکنه، یا شاید مثلا فرض بکنید یه محیط سرد و یه محیط گرم ازش تعریف بشه، شاید یه مقداری متفاوته و میدونم تو بعضی جاها دارن روش خیلی شدیدن کار میکنه.
میشه چند نمونه برای مثال بزنیم؟
به طور مثال الان نگاه بکنین دیگه دارن از سمت سیستمای گاز مبرد خارج میشن، دارن میرن به سمت صفحاتی که با اثر حالا شرایط الکتریکی بتونن سرما ایجاد بکنن. این خودش یه انقلابیه در بخش مثلا سیستم‌های سرد کننده. یا مثلا در خصوص ماشین لباسشویی دارن در خصوص مواد نوعی استفاده دارن کار میکنن شرکت ها، خب تحقیق میکنن. خب ما تو این زمینه داریم به قول معروف با بعضی از دوستان صحبت میکنیم، اینکه بشه پودر رو حذف کرد یا حداقل مصرف از پودر رو خیلی کم کرد. خب این خودش میتونه خیلی کمک بکنه به محیط زیست. حالا این فرایند حالا به چه طریقی شکل میگیره، حالا ما تو این برنامه نمیتونم بگم،
ولی خب محقق بشه.
میدونم دارن شرکت‌ها شدیداً روی این مسئله کار میکنن. یعنی لزومی نداره که شما حتما برای تمیز کردن پارچه از پودر استفاده کنی. حالا اون چیزی که به عنوان یک واسطه بین حلال و اون لکه حالا یا اون کثیفی اتفاق میفته، خب میشه از مثلا دیترجنت رو حذف کرد، با یک فرایندی این اتفاقی که داره دیترجنت انجام میده انجام داد. البته آب هنوز نتونستن حذف بکنن، ولی دارن رو مصرف آب سرمایه گذاری میکنن که این آب کمتر مصرف بشه.
منابع آب در 3 سال آینده با کمبود شدید آب در سر و سر دنیا مواجهه.
به خصوص تو کشورهای گرمسیر یا کم آب خشک این ایران که آب بسیار مهمه. یا مثلا فرض کنی الان شرکت ها تو بخش ظرفشویی خیلی دارن کار میکنن. ظرفشویی جزو مواردیه که تو ایران خب بهش بها داده نشده هنوز. یعنی به جای این که ما بریم هی سد بسازیم، هی به قول ما آب رو تصفیه کنیم، خب شما نگاه کنیم ما در تهران شاید 10-15 میلیون، در ایران نزدیک به 80 میلیون نفر دارن زندگی میکنن، حدود 23-24 میلیون خانواری. حالا متوسط بگیم در هر خانواده هم چند نفر زندگی میکنن که نیاز دارن به شستشوی ظروف. خب اگر شما نگاه کنید برای شستن 10 پارچه 20 پارچه نیاز به یه حجم آبه، من میخوام بگم 148 پارچه رو ظرفشویی میشوره با 6 لیتر آب. و خب میشه روی اینم کار کرد، یعنی میشه مرحله به مرحله اینو بهبود داد و
فرهنگ سازی
کرد و بهترش کرد و بشه اینم کمتر مصرف شه. خودتون میدونین 6 لیتر آبی که حالا به نوعی استفاده میشه، به نوعی هم با دیترجنت آب و بالاخره ما آلوده میکنیم، دوباره همین آب بعد بره یه جای دیگه تصفیه بشه. هزینه تصفیه‌ای که برای این مسئله نیازه خب خیلی زیاده، ولی ما اگر بتونیم این فرهنگ سازی رو در کشور ایجاد بکنیم که بتونیم از تکنولوژی روز استفاده کنیم و مصرف کننده هم بدونه که هم خودش ذینفعه هم جامعه. یعنی هم ما محیط زیست رو آلوده نکردیم، همین که بهینه استفاده کردیم، هم وقتمونم تلف نشده. یا مثلا دارم میگم فرهنگ خوشگند ما تو ایران هنوز جا نیفتاده. یعنی یکی از مواردی که ما به عنوان تولید کننده لوازم خانگی با مخاطبامون